بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. بحث ما در رکن چهارم وضو بود که مسح پا بود. در بحث قبلی عدده اهل سنت بیان شد، اونها که قائل بودن جای مسح رأس باید انجام بشه، 5 تا استدلال کرده بودن و 5 تا استدلال مورد بررسی قرار گرفت. انصافا دیدیم ادله بسیار ضعیفه، ما با این دلیل نمیتونیم از اون برنامه محکم قرآنی دست برداریم. وقتی قرآن داره ومسحوا برؤوسکم و ارجلکم الی الکعبین، نسی را که در قرآن آمده ومسحوا بود، از این نس بخوام دست برداریم جای مس به رأس قائل بشیم، یه دلیل بسیار سنگین و محکم میخواد. آنچه ارائه کردن بسیار ضعیف بود و اونها ما نمیتونیم از منصوص قرآن دست برداریم. ولذا تا اینجا یه کلام آنچه که برداشت شد همین صحو بود، بعد در غسل وجه و غسل یدین مسح سر و مسح رجلین میاد جلو. حالا این مسح تا کجا باید انجام بشه؟ متن سید اینه: من رؤوس الاصابع الى الكعبين، از سر انگشتان تا کعبین این مسیر بایستی مس انجام بگیره. مشهور بین الاصحاب همینه. در این مسئله تا اونجایی را که بررسی شد علما اختلافی نکردند و صاحب مفتاح الکرامه هم از خلاف، از انتصار، از غنیه، از سرائر، از منتها ادعای اجماع کرده که اجماع داریم بر این مسئله از رؤوس اصحاب الکعبه. شهید در شهید احمد در کتاب ذکر اینا یک فتوایی داره، اونا احتمال داده ایشون که من المسح الی الکعبین این مقدار واجب نباشه و مراد اینه تمام این حد شاید واجب نباشه و الا اصل کار قبول دارن، این مقدار رو به تمام قائل نیستن. فرمودن که آنچرا که واجبه مسح هست، اما از اصاب تا کعبین این مقدار واجب نیست. این مطلب شهید در کتاب ذکرا رو مفاتیح الشرایع قبول کرده، در کتاب ریاض فرمود بعید نیست که مقدار کمی از این محدوده واجب باشه. صاحب حدائق به این قول قائل شدن، فرمودن که تمام این مقدار واجب نیست، اگر کمی از این مقدار هم اگر مست انجام بشه کفایت میکنه. بعد در مسئله در واقع دو تا قول داریم. یه قول مشهور اکثرا قائل شدن از روز اصابه تا کرده تمام این مسیر بایستی مست انجام بشه. یه قول دوم داریم که بعضی قائل شدن و اون اینه که تمام این مسیر واجب نیست، از این مسیر مقداری هم اگر مس انجام بشه برای وضوء کفایت میکنه. دلیلی را که در قول مشهور آمده همین فرموده حق تعالی است: ومسحوا برؤوسکم و ارجلکم الی الکعبین، تا کعبین رو فرمودند. این تا کعبه این ظاهرن این بیان مقدار ممسوحه، بیان مقدار حد مسحه، غایت برای مس نیست که بایستی مس از روز اصابه بیاد تا کعبه. کعبه غایت مس نیست، بلکه مقدار ممسوح این محدوده باید مس انجام بشه. فرقش چیه؟ اگر ما بگیم غایت ممسوح چه از اصابه به کعبین یا از کعبین به اصابه فرقی نمی کن، این مقدار مس نیازه با روایت چه مقبلن انجام بشه یا مدبرن انجام بشه، از اصابه طرف کعبین بریم یا از کعبین طرف اصابه. و رضا اون که در آیه آمده این محدوده باید مس بشه، کیفیت مس توش نداریم ما. مثل مسئله غسل که در غسل فمسحوا واغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، اونجا بحث کرده بودیم مرفق غایت مس نیست، حد مغسوله، باید از انگشتا تا مرفق باید شسته بشه، این مقدار مقدار مغسوله. حالا چه فرم باید شسته بشه؟ از اصابه طرف مرفق یا از مرفق طرف اصابه؟ آیه بیان مقدار مغسوله، نه غایت مغسول از اصابه طرف مرفق. اگر ما دلیل خاص نمی داشتیم از مرفق طرف اصابه بشورین، اگر دلیل خاص وارد نمی شد می گفتیم هر دو فرم یجوز، و هم اصابه طرف مرفق هم مرفق طرف اصابه، هر دو رو قائل بودیم ما. چون دلیل خاص اومد از مرفق طرف اصابه بشورین، یا طبق دلیل خاص کیفیت خاصه میخواد، از مرفق شروع کنیم به اصابه خط کنیم. در باره ما نحنو فیم این همینه، فهمدن که علل کعبین این غایت ممسوحه، غایت مس نیست. ای غایت ممسوح باشه این محدوده باید مس بشه، چه از اصابه به کعبین یا از کعبین به اصابه، این غایت مسه. اگر بگیم این غایت ممسوحه، اگر بگیم غایت مس یعنی حتما از اصابه باید انجام بشه به طرف کعبین، دلیل باشه سلمنا تابع دلیلیم، اگر دلیل نبود هر دو فرم یجوزو، هم از کعبه طرف اصابه هم از اصابه طرف کعبین. ولذا اونایی را که در آیه قرآن به اطلاق قائلن، مثل آیه خویی، مثل آیه حکیم، مثل دیگران که قائل هستن، این اگه در آیه مطلق هست ومسحو به رؤوسکم و ارجلکم الی الکعبین به اطلاق قائلن، اطلاق میگه هر دو فرم یجوزو، هم از اصابه به کعبین هم از کعبین به اصابه، اطلاق داره، اخذ به اطلاق میکنیم. اگر دلیل برای غیر نیامد ملاک ما همون اطلاق میشه. ما که قائلیم آیه اطلاق نداره، در مقام تشریعه حرف ما اینه، چاره فرمودن محسسن رو انجام بدید، در مذهب ها تشریع اینه، این محدوده باید محس بشه، این مقام تشریع. روایات تفصیل تشریع میکنه، اگر در روایات فرم خاصی پیدا کردیم که باسی محس به این فرم خاص انجام بشه، اخذ به اون میکنیم. اگر فرم خاص انجام نشه چی میگیم؟ آیه در مقام تشریع یه محدوده را مشخص کرده، در این محدوده کیفیت خاصی بیان نشده، پس در مقام تشریع این محدوده باید مس بشه، حرفم شد ما مس این محدوده را میخواییم. در واقع حرف ما با اطلاقی ها به نتیجه واحد میرسه، اطلاقی ها میگن آیه مطلقه، روایات قید اطلاق آیه نیومده، ما میگیم آیه اطلاق نداره، برای ما تشریع اصل مسح در این محدود بیان کرده. در روایات که تفسیر آیات فرم خاصی نیومده، پس این تشریع به هر دو فرم یتحقق. خب این حرف ما و اون حرف مشهور، چه به اطلاق آیه قائل بشیم یا به تشریع آیه قائل بشیم، نتیجه هر دو واحده، آیه مطلقه یا روایات قید خاصی بیان نکردند. ببینید اون که میگه برو تهران، طرف دوم دیگه میگه برو تهران دیگه، خیلی بایدی باید بره تهران، باید بره دیگه. دیگه مثال نگهت کنید، بنده به شما میگم این دیوار رو تا یک متری رنگ بزنید، تا یه متر رنگ روغنی بزنید که بچه ها دستشون کثیفه، اگه به دیوار خورده قابل شستشو باشه، یه متر دل به بالا روغنی نیاز نیست، تا یک متر رو رنگ بزن روغنی، یعنی از پایین بیا بالا یا بالا بره پایین، کدومی کیه؟ من این میخوام این یک متر باید رنگ بخوره، حرفم شد، چپ و راست میری بالا پایین میری، من رنگ آمیت این یک متر ازت میخوام، من دیگه نیاز نیست. اونا هدف اینه که بچه دست به دیوار میزنه، اگه دست بچه کثیفه قابل شستشو باشه، آیا تا یک متر رو رنگ بزنی از پایین بیا بالا رنگ کن یا بالا برو پایین رنگ کن؟ هر مسئله ما رنگ این مقدار رو میخوام، نه چه فرمی رنگ میکنی. کیفر من مسئله از اصابه تا کعبه نمیخوام، این مقدار غایت ممسوحه، نه غایت مسئله واسه از اصابه مسئله بیاد طرف کعبه. ای غایت مس بود اصابه میشه ابتدا، کعبه میشه منتها، غایت ممسوحه، این محدوده از اینجا تا اونجا باید مس انجام بشه. حالا چه فرم؟ قید خاص اگه بیان کرده میشه در مورد غسل که از انگوش تا مرفق قید خاصی داره، به قید خاص عمل میکنیم، چون غیر آمده از کرده این طرف اصابه بشون به همون عمل میکنه. اگه غیر نیمه ما چی میگفتیم؟ هر رو باشه کافیه، از اصابه کرده این کرده این به اصابه فرق نمیکنه. خب حرفی را که مشهور قائلن، ما هم قائلیم یا اطلاق در آیه شریفه هست یا اینکه نه در روایات قید خاصی بیان نشد، پس تشریع به هر دو فرم یتحقق. صاحب حدائق که به این قضیه مین پیدا کردن، صاحب ریاض که لایم اد فرمودن، چه در ذکرنا که این موضوع را قبول کردن، دلیل اینها چیه؟ دو تا روایت در کار آوردن، اگه به دو روایت بکنیم میتونیم ما با این دو روایت این قول رو اثبات کنیم. روایت اول صحیح زکار و زراره و بکیره، این به اخوین هم تعبیر میارن، اگه شما دید تو متن فقها ها به صحیح اخوین تعبیر آوردن، بکیر و زراره مراده. ان ابی جعفر سلام الله علیه اِنَّ قَالَ فِي الْمَسْحِ تَمْسَحُ عَلَى النَّعْلَيْنِ وَلَا تُدْخِلْ يَدَكَ تَحْتَ الشِّرَاكِ. شراک که از زیر معنا اومده، یا به تور میگن یا به توری میگن، مثلا پاره که یه کفشی میبندن، بعضی کفشا طوریه، یه توری براش میاد، یه بند براش میاد، با این بند پا رو محکم میکنم. فرمودن که در مس روی نعلین مس انجام بشه و داخل نکن دستت را زیر این توری. حالا این توری انشاءالله بعدا بس میکنیم، آیا این تقییتا صادر شد حکم واقعی همین. این چون ما رو بحث بعدی ما شد بعدا بهش میرسیم. مسح بر نعلین فقط عند تقیه، که اگر جان ما در خطر باشه تقیتا یجوز، و در حالت عادی مسح بر نعلین مسلم باطله، چون مسح بر پا لاجبه واجب و لازمه. حالا این طرف بر ورد باشه، اونی که مورد شاهد جمله بعدیه، و ادا مسح در به شیء من رأسک او به شیء من قدمک، ببین به تعبیر به شیء من رأسک، مقداری از سر تو، اینو قبلا بحث کردیم، او به شیء من قدمک، به مقداری از قدمت، ما بین کعبک الى اطراف الاصابه فقط عجز عهد. نگاه کنید نداره تمام این مقدار را محس کنید، به شیعی من قدمک، نگاه کنید به حد این محدوده را دست نداشته، به مقداری از این محدوده را دست گذاشت. فقط اگر از اصابه تا کعبه این مقداری اگر محس بشه، به شیعی من قدمک محقق شد و مجزیه. یه روایت روایت بعدیم باز مال همین زراره و بکیره، روایت صحیح هست، سند هیچ مشکلی نداره، تا به اینجا میاد سمغال ومسهو به رؤوس کام و ارجون کام الال کعبین، این که آیه قرآنه. حالا امام در توضیح میفرماید فعدا مسحه به شیء من رأسه او به شیء من قدمیه ما بین الکعبین الى اطراف الاصابه فد اجزاءه، مضمون مضمون قبلیه، روایه صحیح هستش، دلالت روی ظاهر قضیه، گفته به شیء از قدمها تا کعبین، پس اگر نقدار کمی انجام بشه کفایت میکنه. خب استدلال اینها به ظاهر استدلال درستیه، منتها با یه نگاه ما به روایت بندازیم. روایت آیا خوب دقت کنید، روایت داره این به شیئن طول و عرض و با هم داره میگه، یا فقط عرض رو داره میگه، کدوم یکیه؟ اگر طول و عرض با هم اگر شد ها مسلم، کمی از او اگر مست بشه کافیه. اگر فقط در مقام عرضه به طول کار نداره، در مقام عرض مقدانی که مسمای مست بیاد کافیه، اما طول همون که ما قبلا گفتیم از اصابه تا کبه جواب داره، کدوم بیان میکنه؟ طول عرض رو با هم رو بیان میکنه، یا داره فقط عرض رو بیان میکنه دیگه با طولش کار نداره؟ حالا تو همینجا یه قضیه، حالا باید توی استدلال بریم، باید بحث کنیم. اگر روایت را زو احتمالین بگیریم، این به شیئن عرضن یا به شیئن طولن و عرضن، کدوم یکیه؟ اگر یه دلیل محکمی ارائه بشه که طول و عرض و هر دو رو با هم داره میگه، اگر اقامه شد دلیل، هر دو صحبت و اقامه درست در میاد. اگر اقامه نشه فقط عرضی رو میگیره، هر دو مشهور درست در میاد. خب تا اینجا قدر اگر دلیل نبود چی؟ چه زو احتماله؟ شد زو احتماله میشه مجمل، شد مجمل و قابل استناد نیست. یعنی در مورد عرضی شما یک مسمای محض انجام بشه، سه انگاه، دو انگاه، یه انگاه، مسمای محض در مقدار عرض مسمای محض بیاد، اما طول از اصابه تا کده اینه. اگه ما گفتیم عرضی مراد اینه، فقط در طولش حرف مشهوره، مقدار عرض مسمى نیاز داریم. ای دیگه نه، روایت مال عرضم هست، به طول کار نداره. اگه عرض باشه پس یه مسمى کمی هم بیاد کافیه. شما اگر از اصابه تا کردن یک سانتم محس بکنید، درسته؟ هر بعدها درست سرمی، حالا کدومی که روایتی کدومی این یا اونه. اگر دلیل محکم در این دوتا احتمال، یه احتمال اگر برامون نباشه چیزو احتماله، چیزو احتماله نه باید بشه مشغول. حالا تو روایت گیریم میگیم چرا این دو احتمال اومد جلو. الان بعد این احتمال رو بیان میکنیم. تا اینجا بیان احتمال اینه که بعد یه روایت زو احتمالن شد، نمیتونیم یه احتمال این ما بین بگیریم ما و اون احتمال بین این دو احتمال مدام رو ثابت کنیم. حالا این احتمال از کجا اومد جلو؟ دوستان به مهد بگفتیم نه دیگه، مدعا اینا در نام مدعای مشهوره. مشهور میگن که از اصابه تا کرده این که این مقدار نه، کمی بیاد کافیه. دو تا قول در مقابل هم میگه. مشهور که میگن از اصابه تا کرده، حرفشون اینه اگر مقدار این مقدار کمتر اگر مس شد، مس واجب نیومد، وضوع باطله، نماز بعدی میشه باطل. دو تا قول مختلف با هم دیگه دارن و دو تا قول شد، اثبات یه دونه قول بین این دو تا دلیل میخواد. دلیل اومد سلمنا، دلیل نیومد ذو احتماله قابل استدلال نیست. حالا این روایت چون ذو احتمالن، از کجاش ذو احتمالن؟ تا به مثل نگاه کنی، به روایت نگاه کن لطفا. مثل برای تو میخونم، و اذا مسحت به شیء من رأسک، این که اموال بحث قبلی ما، او به شیء من قدمک، به چیزی از قدمک، ما بین کعبک الى اطراف اصابه، این ما بین کعبک الى اطراف اصابه بیان کدوم نکته در آیه است؟ اگر بیان به شیء باشه، به معنا که مس کن به چیزی از قدم هات، اون چیز چیه؟ ما بین کعبین الى الاصابه، اگر ما بین کعبین الى اصابه بیان شیء باشه، حرف مشهور میشه. اگر بیان قدمک باشه، به شیء از این قدمات، این قدمات کجاست؟ از اصابه تا کعبین، به شیء از این باشه، حرف هدایق میشه. این ما بین کعبین الى اطراف الاصابه تفصیل کدوم یکیه؟ به شیء شد حرف مشهوره، قدمک شد سر حواره. حالا کدوم یکی این وسط؟ که دو احتماله. آیا ما بین کعبک الى اطراف الاصابه داره شیء رو توضیح میده یا داره من قدمک رو توضیح میده؟ ظاهر قضیه ماره به شیء داره توضیح میده، ظاهر قضیه به شیء از دوتا قدمات، اون شیء کجاست؟ از اینجا تا اونجا رو. ظهور کلام اینه، ظهور این چون قول مشهور میچره به اون وقت، قول مشهور که شد بایستی ما مس کنیم از اصابه طرف کرده این منتا هم عرضیه هم طولیه، در این مقدار ارزش مسماش بیاد کافیه، جدی نداره یه انگود دو انگود سه انگود تمام چیزی که نداره. پس محدودش اصابه تا کیدین به شیعی فطورش مشخصه، عرضه به هر میگه مسما بیاد. مشهورم همین رو میکرد. ببینید به شیء این من قدمک چی عدد قدمات خب ببینید این من قدمک داره اون شیعه رو به قول خودش داره توضیح میده. حالا این من قدمه که در این کلام آمده، این قدمه ای که از کجا تا کجا مراده؟ آیا داره این ما بین کعبه الى اطراف الاصابه داره اون قدمه که توضیح میده، اون قدمه که این مقداره اینه، یا نه اونی که به شیعی از دوتا قدم اون به شیعن در این محدوده باید انجام بشه؟ بگیم تفسیر شیعن حرف مشهوره، بگیم تدمن قدمک حرف زبداره، دیگه بعیدم هست بیان این وسط بیان این مای موصوله رو برای من قدمک بذارن. آیا خویه همین جمعه را فرمودن که یب اود ما اون موصول بیان من قدمک باشه، یب اود. حالا بحث ظهور دیگه، چون که در نزد ما این معنا ظهوره، در نزد من اون معنا ظهوره. مشهور میگن هم بیان طولیه هم بیان عرضیه، طولیش از اصابه الا کرده این، ارزیش مسما به مقداری اگر باشه. بیان ارزی فرد به طول کار نداشته باشه هر مشهوره، ظهور قابل استدلال نیست که دیگه من نظرم اینه، من برای من این معنا میده، برای من اون معنا ظهوره. خلاصه با این بیان روایت قابل استدلال نیست و شما میتونید منو محکوم کنید یا من شما رو محکوم کنم. من میگه برای من این معنا ظهور داره، دو احتمالی شد. ما اگر بناست قول طرف رو بزنیم باگر استدلالی بیدنم رو مجابش بکنه، زو عبر استدلال نیست، لذا باید میشه زو احتمال این دو احتمالی میشه، نه برای ما خامر استدلاله نه برای ما خامر عبر استدلاله، هم استدلال رو باید میفته. جانم
در هر دو صورت خلاف مشهور معنا بشه چطور میشه؟ مثلا بگیم چه مبین مبین داره شای بگیریم، تفسیر شای بگیریم چه قدمه منظور مسمی باشه، مثل اینکه مثلا میگه به شای این قدمه مقداری از پاس رو که اون مقدار باید مبین اصابه تا کردن باشه، یعنی هر بودیتی باراش بودیتی پایین
نه. اگه شما تفسیر شیء گرفتید یعنی مراد شیء یعنی از اصابه تا کعبه، تفسیر گرفتید دیگه. حالا این مقدار
کجا باشه؟ از مثلا اصابه تا کعبه کجا؟
ببینید شما تفسیر گرفتید یعنی جای شیءان بذار من در کعبه در اصابه، یعنی میشه دیگه. اگه شما برای شیعان تفسیر گرفتی شیعان یعنی از اصابه تا کعبه این، این قول مشهور میشه. از کردم بحث ظهوره
استاد به نظر حفیشون دور از ذهن نیست
خودش چه خونه شما بل نمی کنی؟
شما
دوری که
مقداری از مسیر اتوبان و هنزیران باید به این مقدار، این مقدارش این داره شخص به مقدار مصنبوش هم بگید کافیه ما بین کعبه این بینابه این نمیده.
شما کعبه این الال اصابه رو اگر برای شیعان تفسیر گرفتیم یعنی شیعان یعنی از اصابه تا کعبه این
از نیست بینابه یه به شیعان یه مصنبوش هم
بگید. شما جای شیعان بذار من در اصابه در کعبه این جاش بذار دیگه، تفسیر یعنی چی؟ بگیم که زیدان ابا امر، یعنی زید همون ابا امره. بیان گرفتین؟ یعنی چی؟ پرانکه که بگه زیدان ابا امر یعنی چی؟ زید همون ابا امره. اگه فرمودی ما بین الاصابع الی الکعبه تفسیر شیئونه، که من جای شیئونی کنه ما رو باید بذارین، یعنی از اصابع تا کعبه.
شما گفتید قدمه که بردی از مست به
شیئن ما بینی
که این باشه چی
میشه؟ ها اگر من قدمه تو کلام نباشه، خب به شیئن داریم با یه تفسیر، خب به شیئی از این مدار دیگه صافه، به شیئی از اصابه تا کبه خیلی مانم دیگه، یه مسلمان کافیه. ولی الان که این با مت موجود حرف میزنیم، ما شما جای شیئان بذار از اصابه تا کبه این چی میشه؟ این محدود تمامش باگستی محص بشه چه قول مشهور نه 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 این طرف یعنی به سویه. حالا اینو انصافا این روایت قابل استدلال نیست اگر این به قول مشهور دلالت داره، ما فوقش بگیم چون دو احتماله که برای من ظاهر شد برای شما ظاهر نباشه. مصوله هست دیگه مصوله هست، این جمله مصول واصله معبد اینا هر دوتا دن تفسیر چیه؟ چون موسیقی موسیقی با هم بیود بسنجیم دیگه، هر دوتا که تز شیعان شد خب من آوازیم به قول مشهور میشون وقت. خب پس این استدلال انصاف قضیه نمیتونه از دست مشهور دلیل رو بگیره. این روایت از روایت دیگه اینا که صاحب حدائق باز به اونا استدلال کردن بازم صحیح زرار و بکیره، در یه روایت دیگه فرمودن تمسح علی النعلین و تدخل یدک تحت الشراک، رو نعلین مس کن دستت را به زیر اون بند توری داخل نکن. روایت حسنه بعدی معرفت زراره است که بعد این هم باید به صحیح قائل هستن از ابی جعفر سلام الله علیه ان علی سلام الله علیه فرمودن که ان علی مسح علی النعلین و لم یستبتن الشراکین، حضرت روی نعلین مسح میکردن و این بندها رو باز نمیکردن، در زیر بند نمیبردن. این دو تا روایت. خب اینا نکنید به دو روایت، آنچرا که در زیر نعلین کعبین هست، این بالای کعبینه، اگر دست رو زیر این نعلین ببرم بخوام مس کنم، خب اینا میگن که خب مقدار مس کافیه، دست رو زیر همون بالای خود مس بکن همین کافیه. با قطع نظر از این که این روایت یه مشکل دیگه هم داره، اصلا ما نحس برای خفین جایز نمیدونیم، با این قید که مسح برای خود توری هم مشکل داره و اینها نیست الا رو تقیتا صادر شد. اما از اینا میخوام بگذاریم، یه احتمال میاد جلو که این توری را که برپا بسته شد، یه احتمال مسح بر توری یجوزو، ازا فهم که دستی به توری نمیدونی توری مسح بکن، این یه احتمال. یه احتمال چطور اگر دوا روی زخم بیاد مسح روی دوا بکشم کافیه، کندن این دوا لازم نیست، مسح علی شراکم مثل مسح بر دواست، بر او اگر مسح شد اونم اشکال نداره. این دو احتمال میاد. احتمال خب از دو احتمال که بیاد لازمه کار چیه؟ دیگه باز کردن بند نیاز نیست و دیگه از اصابه تا تبه اینم نیاز نیست. اما دو احتمال یه مشکلی داره. احتمال اول مسح بر خفین یا مسح بر تودی را اجماع داریم به عدم جواز، این احتمال میره کنار و یه همچین هر دیگه اجماع بر خلافش مثلا این احتمال قابل اعتنا نیست. احتمال دوم میاد جلو. اون احتمال دوم اینه که ما بیاییم مسح بر توری رو مثل مسح علی دواء بر زخم قلم داد کنیم. چطور؟ اگر روی زخم دوا باشه مسح بر اون بلامانه هست، اینم از اون باب بلامانه. منتها اگر ما یه نگاه بندازیم اشکال دیگه پیدا میکنیم، به خاطر این که اگر شما دستت را زیر توری هم ببری، زیر توری میخوای محس کنی، آیا این میرسونه که تمامی محدوده محس شد یا بعضش محس شد؟ آیا این مقدار برمیاد که کل محدوده واجب نیست؟ از این بر نمیاد. و از این بعد ما نمیتونیم رد کنیم قول مشهور رو، بین که مشهور که قائلا تمام محدوده بایستی این محص بشه، از این که توری را باز نکن دست به زور توری ببر، از این بر نمیاد که محص کل محدوده واجب نباشه، چون اصلا توری واری میکنه، ده بیزی توری میبره کل محدوده رو مس میکنه. روا دیگه هم داریم که دست رو زیر توری ببر از زیر مس بکن، یا اینکه لا توری نبر. خب چه مثلا گاه این بنده در توری مثلا گاه حالا یه بحث بعدی میاد جدا که ما کرده این تا کجا میگید؟ شما وقتی یه بند کفش میبندید یه قوزکی بالا پاد هست، این بند پشت قوزک میفته. حالا کعبه این تا کجا رو میگن؟ آیا کعبه این تا این به جایی که پا به بالا بره تا اونجا رو میگن، یا کعبه تا به این قوزک پا میگن؟ تا کجا میگن؟ مجر اینه کعبه همون قوزک پاست، این باشه بندی میفته اون برای قوزک میفته، تا قوزک افتاد و از تا کعبه کل مسیح میشه. بس برای همین ناکنید به فرض بعدی سیه نگاه کنید، فرض بعدی رو و هما اون کعبه این غبتا القدمه هم بلگسیگی پا. اگر این چون کل مسیح مس میشه و سید اول کعبه این فرمودن بعد کعبه این معنا میکنن. حالا کعبه به چی میگن؟ برجستگی با کعبه اینه، اصلا تا برجستگی با. اگر شما توری را هم باز نکنید، چون توری اون برای کعبه میفته بندش، این مسیر قابل محض به شما وقت و رضا. کار به کجا منجر میشه؟ به کعبه تا کجا رو میگن که حالا فردا بررسی میکنید کعبه تا کجا رو میگن. سلام علی محمد و آله.